بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا انشاءالله که خداوند عبادات و عزاداری ها و توسلات همه رو مورد قبول درگاهش قرار بدهد. ثانیانم دیگه این ایام هفته دفاع مقدس با گرامی داشته، ایام دفاع مقدس و سالگرد شهدای عزیزی که برای دفاع مقدس و بعد از اون به شهادت رسیدن. بله. و اما درباره بحثمون، اولا خب خدا را شکر که باز هم یک سال تحصیلی جدیدی آغاز شد. انشاءالله که خدا توفیق بده به پایان خوب و خیری ختم بشه انشاءالله. موضوع بحثم همون ادامه بحث قانون تجارت. قانون تجارت قبلا گفته بودم سال هاست این همینطور قانون توی کشور مونده. مشکلش هم همینه که تطبیق این قانون با شرع چگونه است. و سال گذشتم رسیدیم به بحث، یعنی دو سال بحث برشکستگی، و رسیدیم به بحث تصفیه شرکت. این موضوع بحث پارسال بود که شرکت های برشکسته چگونه تصفیه بشوند. حالا تصفیه یا تصویه، یعنی همون حسابرسی بکنند. و حالا بحث امسالم ادامه همین بحثه. خب قبلنم گفته بودم که این بحثا خیلی مهمه. مهمیش این که گاهی توی یک سال، همین تو اخبار همین مدت هم چند بار من شنیدم، مثلا همین سال گذشته یا فلان، توی یک سال مثلا ده ها هزار شرکت برشکسته شده. و بعد یه شرکتی هم که برشکسته میشه چقدر تبعات داره. گاهی مثلا یه بانک وقتی برشکست میشه مثلا رو چند میلیون آدم اثر میگذاره، یعنی چند میلیون آدم برشکست میشه. و لذا خیلی مسئله مبتلا بهیه. و اشارم کردیم که این بحثام توی کتاب های فقهی مطرح نشده. اون چیزی که توی کتاب های فقهی هست به عنوان بحث شرکت، اون این شرکت هایی که الان ما میگیم این شرکت ها نیست. اون کتاب و شرکتی که توی مثلا تحریر البسیله یا مثلا تو شرح لومه اون کتاب شرکت هست، این شرکت نیست. اون بیشتر شبیه بحث بیمه و اینجور چیزا میشه. اون شرکتی که تو کتابای فقهی، این شرکت امروزی که مثلا چند نفر جمع میشن و یه هیئت مؤسسی و میرن یه شرکتی رو ثبت میدند و یه شرکت خدماتی یا یه شرکت تولیدی، این اصلا غیر از اون کتاب شرکت توی فقه. و حالا این شرکت ها وقتی برشکست می شوند، این احکامی بود که داشتیم بحث می کردیم. حالا امسال می خواهیم چند تا مسئله راجع به همین برشکستگی شرکت و بحث تصفیه شرکت مطرح کنیم. حالا اولین مطلبی که حالا شروع میکنیم اینا، اولین مطلب اینه که در احکامی که قضات صادر میکنند باید عاقبت کار را هم بسنجند. یعنی قاضی نباید همینطوری، مثلا یک کسی رو میبینه دزدی کرده، همین راحت بگی که خب دست دزد را قطع کنید. باید این را هم در نظر بگیره که این دست قطع کردن چه تبعاتی داره، تبعات کار رو هم در نظر بگیرد. که وقت بعد میخواییم حالا اینو مطرح کنیم که اگر این ثابت شد که باید تبعات و عبارض حکم را در نظر بگیریم، وقت نتیجهش این میشه که حالا به همین راحتی من حکم بدم که یه شرکت بر شکست است یا عواقبش رو باید در نظر بگیرم. و چه بسا عواقب کار رو بخوایم در نظر بگیریم نباید اینجور حکمی داد. این مسئله که اینو میخوایم حالا بحث کنیم. ما کتاب های فقهی معمولا اینجوریه دیگه، میگه یه چیزایی اسباب هجره، سبب هجر، معمولا هم ششتا ذکر میکنند، مثلا طفولیت یا مثلا مفلس بودن یا جنون، اینا رو میگن اسباب هجر. ما میخواییم حالا این بحث رو مطرح کنیم، ما به مجرد این که یکی صغیر بود فوری حکم به مهجور بودن صادر نکنیم، ببینیم عاقبت این کار چی میشه. یا اینکه مثلا یکی برشکست شده، به مجرد برشکستگی حکم به هجر ندهیم. این موضوع بحث اول، یعنی اولی مسئله که میخوایم مطرح کنیم اینه. یک مثال هم عرض بکنم، مثالش مثلا فرض کنید که مثلا الان این عروسی هایی که برگزار میشه شب ها، مثلا حالا شب عروسی، حالا عروس رو دارن میبرند، هی ماشین هم بوق میزنن تو خیابون ها، بعضی جاها بایی مثلا تو خیابون میخوان برقصند. خب اینها همه خلافه، این که مثلا وایسه تو خیابون راه مردم رو میبنده، او سد معبر میکنند، خب این خلافه. بوق میزنند، یه ده مردم مریضند، یه ده مثلا فرض کنید که کارگر میخواد شب بخواد صبح زود بلند شه بره سر کارش، مزاحم مردم، این کارا خلافه. حالا اگر فرض کنید یه کسی قاضی این شهر بود، میتونه اینجوری حکم بده، بگه که این دخترا پسرایی که حالا دارن شب عروسی این کار رو میکنن که مزاحمت مردمم هست، بگه اینا رو دستگیرشون کنید و پرونده درست کنه براشون و زندانشون بکنه. خب یه وقت یه کسی همینجوری نگاه میکنه، میگه خب این که خلاف که هست، جرم هست، جرمم باید مثلا باش برخورد بشه، برخوردش هم اینه که دستگیرش کنید زندانش کنید. یا این که نه، این که میگوین قاضی باید مجتهد باشه، یعنی تبعات و عوارض این کار رو در نظر باید بگیره. اگر این دختر رو گفتیم دستگیرش کنید و بعد زندانش کردیم، سوء سابقه برش درست میشه. اولا تو خود زندان چقدر مسائل خلاف پیش می آید، سالسن دیگه این دختر خودش بعد در آینده بخواد ازدواج کنه، میگن این سابقه زندان داره، ازدواجش مشکل میشه، بخواد بره یه جا سر یه کاری، میگن سوء سابقه داره، این تبعاتو داره دیگه. یعنی اون برخورد با اون خلاف این عوارضم داره، همینه دیگه، اینن همینه. اون که حالا استدلالی که بخوام بیارم رو همون مشروبات الکلی هم خواهم گفت، همین که یه نفر شرب خمر کرده بگیریم و حد جاری کنیم، یا اینم در نظر بگیریم که عاقبت این کار چه می شود. اگر که عواقب رو نباید در نظر بگیریم، معنیش اینه که هر خلافی بود برخوردن بشه، اما اگر که عوارضش و تبعاتش رو باید در نظر بگیریم، باید سبک و سنگین کرد، کس رو انکسار کرد. یه جاهایی وقت باید بگیم حجاری بشود، یه جاهایی باید بگیم حجاری نشود، که وقت بعد تو بس خودمون، مال بس ما بس قضاوت نیستا، اما بس ما اینها، که وقت بعد به این نتیجه میرسیم یه جاهایی با این که طرف برشکسته است نباید بگیم مفلسه، نباید بگیم. یه جاهایی هم بله، وقتی کسی مفلسه با یه حکم به افلاس، حکم به برشکستگی بدهیم. این موضوع بحثمون. حالا این بحث یه مقداری طول میکشده، ولی حالا شروع به عنوان شروع حالا این مطلب رو عرض میکنم که توی کتاب الحدود یه روایتی هست، یه بارم من برای چند تا از قضات گفتم خیلی تعجب کردن اینجور چیزی رو. روایتی هست از رسول خدا صلی الله علیه و آله که می‌فرماید که اگر که مسلمان‌ها رفتند یک جا جنگ و رفتند توی سرزمین دشمن، مثلا فرسان رفتن تو کشور دیگه، اونجا میخوان جنگ بکنند، حالا خود این سربازان مسلمان اونجا یکشون یک کار خلافی کرد، یکی از سربازهای خودمون سرقت کرد یا یک کار خلافی کرد، آیا اونجا فرمانده اینا اگر یک قاضی هم مثلا تو لشکر باشه، یک قاضی عسکر داشته باشه، باید حکم خدا را اجرا بکند یا نکند؟ توی وسایل شیعه جلد 28 صفحه 24 باب 10 از ابواب مقدمات حدود. اگر یادتون باشه پارسالم یه بار عرض کردم که این بحث مقدمات حدود که معمولا بهشون میگن اینا مستحبات و آدابه و اینایی که کتاب القضا می نویسند یا درس می دهند اصلا اینا رو نمی خونند، اون موقع عرض کردم اصل کاری ایناست و ایناست که در واقع اون سیاست های شرعی تو بحث احکامه. این الان یکی از همون موارده ها. حدیث اولی اینه که محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن فضال عن یونس ابن یعقوب عن ابی مریم عن ابی جعفر علیه السلام. این حدیث میشه موثقه به خاطر اینکه ابن فضال جز اون فتحی ها بوده، ابی مریم هم یعنی عبدالقفار ابن قاسم، عبدالقفار ابن قاسم موثقه، ولی به هر حال حدیث میشه موثق. ان ابی جعفر علیه السلام امام باقر فرمودن قال امیر المؤمنین علیه السلام لا یقام على احد حد به عرض العدو، حد شرعی بر هیچ کس تو سرزمین دشمن اجرا نمی شود. یعنی اگه مسلمان ها رفتن تو سرزمین دشمن، رفتن اونجا به جنگن یا به هر جهت، یک کسی اونجا یه خلافی کرد، مسلمانم هست و ما هم قدرت داریم که حد جاری بکنیم. لا یقام على احد حد به عرض العدو، نباید حد خدا اجرا بشه. که حالا برای چی نباید حد اجرا بشه، حالا بعد میگیم ما که چرا نباید حد جاری کنیم. حدیث دوم و به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن محمد ابن یحیی عن قیاس ابن ابراهیم، عن جعفر، عن ابیه، عن علی علیه السلام، و به اسنادهی، یعنی به اسناد شیخ طوسی، نه به اسناد کلینی، با اینکه حدیث قبلی سندش کلینی بود، ولی این به اسنادهی یعنی به اسناد شیخ طوسی، از حسین ابن سعید، عن محمد ابن یحیی، عن قیاس ابن ابراهیم، عن جعفر، عن ابیه، عن علی. قبلا هم گفته بودیم ببینیم معمولا احادیثی که به جای اینکه مثلا امام صادق را علیه السلام بگوید ابی عبدالله، میگه عن جعفر، و بعد امام صادق هم سند میاره که از پدرم، او از پدرش، او از امیرالمومنین. این معلومه که راوی چیه؟ سنیه. اگه شیعه بود اولا نمیگو عن جعفر، میگو عن ابی عبدالله علیه السلام، ثانیانم امام صادق دیگه سند نمی آوردی که سند آورده علال قاعده، یعنی اون راوی امام رو امام نمی دونسته. عن جعفر، عن ابیه، عن علی علیه السلام، انه قال لا اقیم على رجل حدا بارض العدو، من بر هیچ کس تو سرزمین دشمن حد جاری نمی کنم، حتی یخرج منها، تا برگرده از اونجا بیاد. یعنی این لشکری که رفتن اونجا جنگ بکنن، اگر کسی اونجا سرقت کرد حد جاری نمی کنیم، هر وقت برگشتن اومدن حالا جاری می کنیم. مخافت ان تحمله الحمیتو فیلحق بالعدو. شاهد ارزم اینجاست، می فرماد از ترس این که این به غیرتش بر بخوره، حد بزنیم بعد به دشمن پناهنده بشه. مخافت ان تحمله الحمیتو فیلحق بالعدو. خواهمی فعلا میخوام که بحثمون درباره تجارت و تبعات حکم به برشکستگی، این موضوع بحثمون ها. اما فعلا میخوام اصل اینو ثابت بکنم که تو حکم دادن باید تبعات رو در نظر بگیرید. حالا یه مثالشو دارم میزنم، این مثال حد تو بحث سرقت، فردا مثال دیگری، بعد مثال دیگری، اینقدر بیارم شاهد تا وقت بشه یه قاعده کلی، بعد که شد قاعده کلی و وقت تو مانحنفی تطبیقش بدم. و الا اگه همین یه مورد باشه، بله قبول دارم که این با ما بس ما تطبیق نمی کنه. بینه الان این حدیث هم می فرماید که از ترس این که کسی به دشمن پناهنده بشه، اونجا حد جاری نکنید، اونجایی که احتمالی هست تو لشکر، تو سرزمین دشمن احتمال پناهندگی هست، اما توی مرکز کشور اسلامی احتمال اینجور چیزی نیست. سند این حدیث، این حدیث چند تا سند دیگه هم داره، سندشو همش موثقه. حالا دیگه بحث سندشو کار ندارم. طبق این حدیثی که خوندم، صاحب جواهر فتوا هم داده، همینطور محقق حلی تو شرایع. بله، تو کتاب جواهر جلد 41 صفحه 344 فرموده لا یقام ایزن فی ارض العدو، لا یقام، حد اجرا نمی شود در زمین دشمن، مخافت الالتحاق، از ترس این که یه وقت اینه که بهش حد بزنیم بره پناهنده بشه به دشمن. از ترس التحاق ملحق بشه به دشمن. کما نص علیه امیر المومنین علیه السلام فی خبر ابی جعفر، همین حدیثی که خوندم، و قال الصادق علیه السلام فی خبر اسحاق لا تقام الحدود به ارز العدو مخافتا تحمله الحمیتو فیلحق العدو. امام صادقم تو حدیث فرمود که حد جاری نشود تو سرزمین دشمن که مبادا این یه وقت به دشمن پناهنده نشود. و لا ریب فی کون ذالک فی حد الجلد. حالا اینم یه دقت قشنگه که صاحب جواهر کرده، فرموده این که میگن که حد جاری نمیشه، حدی که مثل رجم باشه یا کشتن باشه اون که اشکال نداره جاری کنید. مثلا یه کسی خلافی کرده، زنا محسنه کرده، حالا بخوان حد جاری کنن اعدامش کنن، خب این که دیگه به دشمن پناهنده نمیشه که، چون اعدامش میکنن. اونی اعدام میشه که اونی نباید اجرا بشه که حد شلاقه، خوش شلاق بزنی بعد بلند میشه فرار میکنه میره به دشمن. این فرمایش صاحب جواهر حال معلومه نمی درست باشه دا، چون میشه اینجوری میشه بهش اشکال کرد که خب همونی هم که حکمش اعدام است همون لحظه که اعدامش نمیکنند تا بیان دستگیرش کنند و محاکمه و چهار تا شاهد عادل بیاد شهادت بده و قاضی خودش میدونه که نتیجه حکمی که صادر بشه اعدامه، تا قبل از اینکه حکم چیز بشه فرار میکنه میره. یعنی اشکال صاحب جواهر قابل جوابه. بله آره فرار میکنه. خب حالا همین مطلب حالا توضیح بدم. اولا این دو حدیثی رو که خوندم از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، اهل سنت همه احادیث رو دارند، اهل سنت این احادیث رو دارند و از عمر نقل کردن و از پیغمبر صلی الله علیه و آله. احتمال خیلی زیادم من میدم، اما علت این که از عمر نقل کردن اینه که اینا این حدیث از امیرالمؤمنین بوده، راوی حدیث تو سنی ها ابن ابی لهیعه است، ابن ابی لهیعه از ترس اینکه بگوید قال علی علیه السلام و اون زمانم شلاق میزدن کسی حدیث از امیرالمؤمنین نقل بکنه، حدیث مال امیرالمؤمنین بوده، این گفته قال عمر که کسی کارش نداشته باشه. یعنی حدیث مال امیرالمؤمنینه اما تو کتابای سنی ها از عمر نقل شده. من حدیثم حالا ما که تو وسایل شیعه این حدیث بود و توی کتاب تهذیب شیخ هم نقل شده، سنی ها هم تو این کتابا مسند احمد حنبل، مسند ابو داوود، مسند سنن نسائی، باز کتاب معجم طبرانی، معجم طبرانی سه تا معجم داره، معجم اوسطش، تو کتاب سنن بیهقی، کتاب مسند جامع، اینجور کتاب های متعدد از اهل سنت هم این حدیث نقل شده. تو خیلی از احادیثی که نقل شده حدیث اینطوریه که حد سرقت در سرزمین دشمن اجرا نمی شود، ولی علمای اهل سنت هم وقتی این حدیث رو خواستن بحث بکنند و فتوا بدند نگفتن حد سرقت، گفتن حد حدیث حد سرقته، اما تعدی کردن به مطلق حدود. بله توی کتاب ترمذی جلد 3 صفحه 120 گفته که انه صلی الله علیه و آله لا تقطع الایدی فی القذف، از پیامبر نقل شده که دست در جنگ قطع نمی شود، یعنی حد چی؟ سرقت. حد سرقت. بعد حالا خود ترمذی اینجوری میگه: بل عملوا علی هذا عند بعض اهل العلم منهم الاوزائی. آقای اوزائی طبق این حدیث که خواسته فتوا بده گفته لا یرون ان یقام الحد فی القذب، مطلق حد نه سرقت. معتقد نیستند علما که حد جاری بشود فی القذب تو جنگ، به حضرت العدو دشمنم ببینه ما مسلمان ها یه مسلمان دزدی کرده میخواییم دستشو ببریم. مخافت ان یلحق من یقام علیه الحد بالعدو، و ترس این که خواهی اینجوری باشه این وقت نره به اونا پناهنده بشه. و ازا خرج الامام من ارض الحرب و رجع الى دار الاسلام، وقتی جنگ تموم شد و برگشتن اومدند، اقام الحد علا من اصابهو. حالا حرف سنی هست، حرف شیعه نیست. وقتی که لشکر برمیگرده میاد حد را جاری میکنند. این کلام سنی ها. باز این را هم از اهل سنت نقل کنم، تو کتاب مقنی ابن قدامه جلد 23 اگر اشتباه نکنم صفحه 334، اونجا ابن قدامه همین بحث رو مطرح کرده و خیلی مفصل بحث کرده. اونجا اینو میگه، اول چند تا مثال میگه. میگه یکی در جنگ قادسیه و یکی هم در زمان پیغمبر اکرم. میگه در جنگ قادسیه وقتی که لشکر مسلمان ها میخواست به ایران حمله بکنه، فرمانده لشکر شراب خورد، بعد مسلمان ها بنا کردن سر صدا کنند که این فرمانده شراب خورده، حد بزنیم. و اونجا میگه که خود مسلمان ها گفتند که به فرمانده خودمون که شراب خورده حد بزنیم، دشمن ببینه که فرمانده ما داره حد میخوره، دشمن شیر میشه، دشمن شجاع میشه و این فرمانده هم دیگه ابهت خودش را دست میده، و گفتن حد بش نزنید. حالا این حجیتی نداره برای ماها. البته توی جنگ ظاهراً امام حسن به امام حسین علیه ما و آله السلام، خب اینا توی اون لشکر بودند، امام مجتبی هم تا اصفهان تشفا برده، ولی دلیل به هر حال این نمیشه که یعنی امام حسن و امام حسین علیه السلام این مطلب رو گفته باشه. مسلمان هم اگه این حرف رو زدن که حجت نیست، ولی تو ذهن مردم اینجور چیزی بوده که اگه حد بزنیم به این فرمانده، ابهت فرمانده میشکند و دشمن شجاع میشه در برابرم، ولی زا حد جاری نکردند. ولی عرض کردم ولی این حجت نیست. نخیر نه نه بله 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 و بلکه حتی به محضر العدو و ملاک نیست. یه مسئله اینه ها، آیا میشه حدود شرعی را تو شهرهای سر مرز اجرا کرد یا نه؟ الان مثلا کشور مرز داره، اون جاهایی که سر مرزه توی روستایی شهر لب مرزی، اونجا به هر راحت میشه فرار کرد به کشور دیگه پناهنده شد، یا اینکه نه حالا سر مرزم نباشه اما یه کسی که راحت راه و چاه و بلده که گذرنامه جعلی درست کنه از همون تهران ده فرار کنه، یه سر مرز توی مرکزه اما این راحت میتونه فرار کنه، شامل اینام میشود، یعنی این بحث تو اینام جاری میشه. ولذا لازم نیست حتی به محضر العدو باشه دا. ملاک فقط همین این که این شخص به دشمن میتونه به پیونده یا نه. خلاص. خواهمی بحث منم همینه ها، که این آقا که جرمی مرتکب شد و حد شرعی دارد، قاضی با اینا رو در نظر بگیره. کل عرضم همینه. اونجا دخوا همینو دارم میگم، اگر کسی تفکر حنبلیگری، تفکر ظاهری اهل حدیث، حتی مثلا همین داعش، این داعش همین بس چون بودن میدونه که داعش 3 سال موسلو که گرفتند، 3 سال موسل دست داعش بود، تو 3 سال کل کتابای درسی دبستان و دبیرستان دانشگاه رو عوض کردند و کتاب به عقیده خودشون چاپ کردن. یکی از بحثایی که داعش تو کتابشون مطرح کردن همینه. داعش میگن که تو کتابای داعش ها میگه ما با یه حدود خدا رو اجرا کنیم، ولی اون جاهایی که احتمالی هست که حدود جاری کنیم شخص پناهنده بشه به اون طرف. حالا اون طرف مقصودش کفار نیست، مقصودش اینه که یعنی به مسلمان ها، ولی از سلطه داعش بره بیرون. تو کتابای اونم این بحث مطرح شده. مقنی ابن قدامه میگه که بعضی ها مثلا شافعی، ایشون یا مثلا چند تا دیگرم اسم میبره، گمانه میگه مالک باشه، میگه شافعی و مالک اینا گفتن که ما باید حد و جاری بکنیم هرچه باد آباد. دلیلمونم اینه که ظاهر قرآن اینه که دست دزد رو ببرید. قرآن که نفرموده که در چه شرایطی، از سارق و سارقه فقته او. این حرف شافعی یا مالک. اما خود ابن قدامه با اینکه تفکر خودش حنبلیه، بلی میگه که به خاطر این حدیث پیامبر و با اینکه حدیث پیامبر درباره قطعیت، بلی ما درباره مطلق حدود هر حدی میگیم اجرای هر حدی اگر عاقبتش این است که احتمال پناهندگی به دشمن وجود دارد، اون حد نباید اجرا بشود. تو شیعه هم که عرض کردم محق، نه اونجا همین بحث هست که آیا این عبارتی که خوندم این بود که تا اونجا هستن اجرا نشه، وقتی اومدن اینجا اجرا بشود، اینطوری خوندم دیگه. اما تو علماء شیعه میگن که نه، حد اجرا نشود، معنیش اینه که حتی اگه برگشتن اومدن تو همون مثال ولید همین جور دیگه، ولید اونجا شراب خورد اما بعدم که برگشتن دیگه حد جاری نشود، بعدم که برگشتن دیگه حد جاری نشود، یعنی حد کلن دیگه تعطیل شد. این تا اینجا حالا یک مثال. حالا روزای آینده مثال ها و نمونه های دیگری از روایات و آیات شریفه قرآن میگیم تا اصل این مسئله ثابت بشه که ما باید عواقب کار رو در نظر بگیریم، تا وقت بعد بیایم روی اجرای حکم به هجر و عواقب این کار. صلی الله علی محمد و آله.